به پادکست برنامه چند چند گوش میکنید.
سلام، وقتتون بخیر. ساعت 9 شب پنجشنبه 18 خرداد ماه 1402 به وقت تهران ایرانه و در برنامه امشب همراه با مهمانان برنامه با شما خواهیم بود. در این برنامه بررسی روند انتخاب رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در ایران و نحوه تایید صلاحیت نامزدهای ریاست فدراسیون‌های ورزشی و همچنین دخالت نهادهای امنیتی خواهیم پرداخت. هاشم اسکندری یکی از پرحاشیه‌ترین رؤسای فدراسیون‌های ورزشی در ایران. مخالفان اسکندری معتقدند تکرار ریاست و سرپرستی ایشون در فدراسیون بولینگ و بیلیارد غیرقانونی است و او صرفاً به دلیل لابیگری در این مدت بر مسند فدراسیون نشسته. نکته قابل توجه اینه که قرار بود انتخابات فدراسیون بولینگ و بیلیارد سال گذشته برگزار بشه، اما پس از رد صلاحیت اسکندری انتخابات هم تا امروز به تعویق افتاد و قرار سوم تیر ماه برگزار بشه. اسکندری پرونده قضایی هم داره و مخالفانش بارها او را متهم به تخلفات مالی و جعل امضا کرده و دست به تجمع برابر وزارت ورزش و محل فدراسیون زدن. برای بررسی این موضوع با خود آقای هاشم اسکندری هم تماس گرفتم. گفتگوی اختصاصی چند با هاشم اسکندری رو ابتدا بشنیم و سپس با مخالفان ایشون هم در همین رابطه صحبت هایم کرد.
چون اصلا بودجه‌ای نداره که خدا نکنه کسی بخواد فکر بکنه، متأسفانه یه گروهی که حالا اینجا شاید منافعشون نبوده که منافعی نتونستن کسب بکنن از این فدراسیون.
گروهی مخالف میان، شما پرونده قضایی دارید، یه سری مدارک هم هست.
هر کسی میتونه برای شما یه چیز درست کنه بفرسته، خواهش میکنم.
شما رد صلاحیت شد، صلاحیتتون احراز نشد به خاطر دوستی که با این سجادی دارید، انتخابات رو به تعویق انداختید.
آقا بالاخره شما اعتماد دارید تو ایران؟ من مطمئنم. ببین دوستایی که نزدیکتونن بیان بررسی کنن.
شما رد صلاحیت شدنتون رو تایید نمی‌کنید؟
نه.
آقای اسکندر، شما تایید نمی‌کنید که رد صلاحیت شدید؟
اصلا عزیزم، شما بهم میگم شما بررسی کنید، شما خودت بررسی.
من بررسی کردم تو اون نامه اسم شما اول نوشته شده که تایید صلاحیتتون در واقع رد شده، رد صلاحیت شدید.
آقا اون نامه رو کی برای شما فرستاده؟ شوخی میکنن؟ اصلا اینطوری نیست. مگر اگر ارتباطی با آقای دکتر سجادی کسی داشته باشه اصلا
نه، اون نامه به تاریخ 1401 هست که شما رد صلاحیت شدید، اما بعد آقای سجادی این نامه ای زدن که شما رو سرپرست منصوب کردن، که خب این اختیار رو دارن که سرپرست این امروز که سرپرست فدراسیون جدا رو منصوب کردن و بعد باید سریعا انتخابات برگزار بشه.
سرپرست هم زمان داره، الان اگر که بخواد این کار دوباره بکنن که اصلا جایز نیست و این اتفاق نخواهد افتاد. شما تعامل کنید ببینید که
شما الان سه تیر که انتخابات میخواد برگزار شه، سومی تیر ما، شما در واقع یکی از کاندیدا هستید، نامزد هستید.
اگه من رد صلاحیت شده باشم آقای دکتر سجادی هم نمیتونن کاری بکنن، بعد دارم کنار دیگه.
نه، شما الان تایید صلاحیت شدی، بعد سومی تیر چیزی نمونده، حدود کمتر از 20 روز دیگه تایید صلاحیت.
بدونید بالاخره من سابقه ورزشی دارم. اصلا اینطوری نیست، تا چند روز قبلش اعلام میکنن چطور به دست شما مثلا رسید.
نه، این نامه من عرض کردم مربوط به پارسال و گفته میشه که به خاطر نفوذی که شما داشتید انتخابات رو به تعویق انداختید.
خواهش میکنم، شما اخلاق ورزشی داری، خواهش من بگذارم سبوری کنی.
من صرفا به خاطر اینکه یک طرفه به قاضی نریم الان تماس گرفتم خدمتون. شما الان پس معتقدی هنوز هیچ فردی تایید صلاحیت نشده؟
اگه چند روز دیگه که مجمع برگزار شد، اگه من رد صلاحیت شده هم اجازه نمیدن اصلا وارد مجمع بشم. قربونه،
اینکه قطعا همینطوره، تایید صلاحیت نشید وارد نمیتونید بشید، اما اینکه شما به تعویق انداختید به خاطر نفوذی که دارید رد میکنید.
نه نبوده، اصلا اینطور نیست. نه کمیسیون های ورزش، کمیسیون مربی ها، اینا هنوز تشکیل نشده بود. به ما گفتن ظرف این مدت تشکیل بدین، تا تشکیل شد دارم مجمع برگزار میکنم. اگه بعد رد صلاحیت شدم اجازه ندارم تو مجمع بیام، نمیام.
تا چند دوره شما میتونید که به عنوان رئیس فدراسیون بولینگ بیلیارد ادامه بدید؟
نامه رو خواهشم مطالعه کنید. داره میگه اگه کرسی داشته باشید میتونید مجدد صرف کنم، آخرین دوره باشه. از این افتخارات رو ببینید، تو این مدت بنده حقیر غیر از که کرسی گرفتم 129 تا مدال کسب کردم تو این رشته.
معترض هم زیاد داشتید، بیشتر از 129 نفر معترض داشتید جمع شدن جلوی فدراسیون تجمع که اینها که دیگه تصاویرش از سند نمیخواد.
هر فدراسیونی هر جای دنیا باشه بالاخره یه افرادی هستن که باش موضع دارن. اصلا اینطور نیست. من قربون اینا یه دوره‌ای ببینید میان به شکل میدانی در فدراسیون‌ها مکان‌های دولتی بازرسی میاد یه مسائلی می‌بینه. این مسائل باید بیاد بره تو قوه قضاییه ثابت شه. دلیل نمیشه که اگر هر کی یه چیزی بخوام دیگه اونو بگم ایران عثمان کنن.
پس اون برگاه جعلی نیست، شما میگید هنوز به حکم نهایی نرسیده.
نه من دارم بهتون میگم که این یه چیز عرف در همه سازمان ها ارگان ها. اون قضیه که شما داریم میفهمیم ماید 3-4 سال پیش بوده. 3 سال پیش بله بازرسی کل کشور در اکثر فدراسیون ها میان بندایی میزنن، بندا رو میفرستن قوه قضاییه باید اونجا ببینن آقا متحری پدرتو در بیارن. کاری نکردی خوب باید بری کنار چی مرسی کارتو انجام بدی. رأی صادر نشده بود. تو رو خدا خواهش میکنم، من خواهش من شدیدم شما خیلی روی ورزشی داری، خواهش میکنم اینا بالاخره با آبرو آدم بازی میکنه سری از این افراد، خواهش میکنم بررسی کنید همینجوری عمل نکنید.
آیه اسکندری من به همین خاطر دارم از اون مجددا میپرسم که آیا شما هیچ نقشی در به تعویق انداختن انتخابات فدراسیون داشتید؟
کمیسیون ها طبق آینه ها باید درست میشود. اکثر فدراسیون دقت کنی یه 10-20 تا فدراسیون به مشکل خوردن، همه شدن سرطرف مخ مارمن رو اینقدر پیرن رو عثمون کردن، گفتن کمیسیون ها تشکیل. کمیسیون ها باید از همه کشور دعوت کن، یه پروسه چند ماه هست، اینا رو انجام دادیم. الان دیگه مجمع تشکیل میشه، اگه بنده حقیق صلاحیت هم رد شد اجازه نمیدن برم توی مجمع، اگه رد نشد میرم تو مجمع شرکت میکنم.
در رابطه با صحبت‌های هاشم اسکندری سرپرست فدراسیون بولینگ و بیلیارد با یکی از منتقدان جدی ایشون گفتگو کردم، البته به دلیل نگرانی‌های امنیتی صدای این فرد تغییر یافته و هویتشون هم نزد ایران اینترنشنال محفوظه. با هم این گفتگو رو بشنویم و برمی‌گردیم.
در مرداد ماه سال 1401 نامنویسی شروع شد و 7 نفر در مجموع نامنویسی کردند که تنها 4 نفر واجد شرایط مدارک نامنویسی از نظر وزارت ورزش بودند. با پیگیری های به عمل اومده و اسناد و مدارک و مستنداتی که به وزارت ورزش ارائه شد و توجه مسئولین وزارت ورزش، مشخص شد که مدارک بین المللی ارائه شده آقای هاشم اسکندری مبنی بر نایب رئیسی کنفدراسیون بیلیارد آسیا جهت کاندید شدن در دوره چهارم غیر واقعی و طبق استعلام امور بین الملل وزارت ورزش از ACBS همون کنفدراسیون بیلیارد و اسنوکر آسیا، ایشان فقط حکم نایب رئیس غرب آسیا رو دارند و طبق اساسنامه فدراسیون های ورزشی در صورت که رئیس فدراسیون یکی از اعضای هیئت رئیسه جهانی یا رئیس، نایب رئیس و دبیرکل کنفدراسیون های آسیایی مربوطه باشد، انتخاب مجدد وی تا زمان تصدی پست های مورد اشاره بیش از 3 دوره بلا مانع است که ایشون متاسفانه واجد شرایط نیست.
مورد بعدی که هستش که ایشون اصلا اجازه ندارن در فدراسیون حضور داشته باشن و بسیار قابل توجه هستش، خدمتتون عرض بکنم نامه‌ای در تاریخ 31/8/401 از حراست وزارت ورزش به خدمتتون عرض بکنم در وزارت ورزش صادر شده که اون نامه خدمتتون هست که به دفتر آقای فرهادیان مدیر کل امور مشترک فدراسیون ها ارسال شده. در این نامه صراحتاً قید شده توسط آقای حسین شهرابی سرپرست مرکز حراست که آقای هاشم اسکندری راست فرزند قاسم کاندید ریاست عدم احراز صلاحیت شده. ایشون دارای پرونده قضایی باز در دادسرای کارکنان دولت شعبه 13 بازپرسی هستند که 4 سال این پرونده باز هست و شکات هم هستند و هنوز متاسفانه به این پرونده کامل رسیدگی نشده، یعنی اصلا رسیدگی نشده. یه چیز اولوش 700 صفحه پرونده هستش که گزارش سازمان بازرسی هم هست و سازمان بازرسی کل کشور هم یکی از شاکیان ایشون هست. سال 1400 خرداد ماه 1400 به واسطه همین موارد از شعبه 27 دیوان عدالت رأی دادگاهی اومد مبنی بر اینکه جعل امضای بازیکنان تیم ملی و افرادی که اعزام شدن از این فدراسیون. با خدمت رو عرض کنم با پیگیری هایی که انجام شد توسط شوکات در دیوان عدالت اداری در اسفند ماه گذشته سال 1401 خدمتون عرض بکنم که پرونده دو مرتبه به جریان افتاد. آقای هاشم اسکندری هم اومدن یک شکایت دو مرتبه روی پرونده گذاشتن، گفتن نسبت به رأی صادره شکایت دارن، اعتراض نسبت به رأی شماره 3763 مورخ 11/3/1400 دایر بنتنظر مقام به جهت سهل‌انگاری در انجام وظایف و تسامح در حفظ وجوه اموال دولتی و اخذ وجوهی که در قوانین تجویز نگردیده و عدم رعایت مقررات به شرح منعکس در پرونده تخلفی و رأی مورد اعتراض ایشون بوده. من میخوام بدونم که الان آقای حمید سجدی وزیر محترم ورزش باز هم پشتیبان این دوست عزیزشون هستن یا اینکه باز هم پیگیر این هستن که ایشون رد صلاحیت نشه، ایشون مدارکش تکمیله، ایشون پرونده باز نداره، ایشون بسیار آدم خوبی هست. آقای هاشم اسکندری مطمئنن تمام تلاشش میکنه که در این مجمع حضور پیدا بکنه و اگرم که احیانا نتونه حضور پیدا بکنه که بهتره که این اتفاقات بیفته، هم برای این رشته خوبه هم برای تمام مسائل و مواردی که هست بهتر است که این اتفاق بیفته. اگر که بیاد و مطمئنن بعدش توسط کاندیدا خب شکایت به دیوان عدالت ارسال خواهد شد در این زمینه، پیگیری موجود در موردش هست و اگر هم که نیاد مطمئنن خب یه مهندسی در مورد این یه فکری برای مهندسی کردن این انتخابات حتما انجام خواهد داد که بتونه که این مجمع رو به حد نصابش نرسونه، آرا رو نرسونه، آرا رو بشکنه، یه کاری بکنه به هر حال که این مجمع باطل بشه و نفر بعدی که مد نظرشون هستش نام نویسی بکنه و بتونه تو دوره بعد بتونه ایشون سیستم پوتین مدودف رو اجرا بکنه، یعنی به صورتی بشه که مثلا اون آقا بشه رئیس، ایشون بشه نایب رئیس و دوره بعد باز عوض بکنن با هم دیگه. جار رنکینگی که آقای هاشم اسکندری ازش اسم میبرن رنگ دوم جهان، ما در فدراسیون تماما توسط اغلب 90% بیشتر توسط بازیکنان اسنوکر دریافت شده این مقام ها، که اون هم ما در فدراسیون حرفه‌ای الان جایگاهی جز آقای حسین وفایی رو نداریم، بولینگ که به هیچ عنوان هیچ گونه جایگاهی ما در دنیا نداریم، نه در غرب آسیا نه در دنیا هیچ جایگاهی نداریم. ایشون تمام افتخاراتیه که خودش داره در موردش صحبت میکنه.
خب در این بخش همراه میشیم با یکی دیگر از منتقدان آقای اسکندری که اتفاقا در این تصاویری هم که پخش شد حضور داشتن برابر وزارت ورزش. آقای علی کریمی رئیس سابق کمیته بولینگ که از ایران با ما هستن. آقای کریمی شما قبلا هم در رابطه با ایشون صحبت که صحبت‌های اسکندری رو شنیدیم، صحبت دیگر فردی که مثل شما منتقد هستم شنیدیم که هویتش پیش ما محفوظ است ایشون. شما بفرمایید که انتقاد جدی تو آقای هاشم اسکندری چی است؟ من فقط اینو اشاره کنم که آقای اسکندری الان دو دوره سه ماهه سرپرست بودن، دور سوم هم ایشون به عنوان سرپرست انتخاب شدن که خب اساسنامه هم غیر قانونی، و نکته دیگری که هست نامه‌ای که ایشون برای برگزاری مسابقات بین‌المللی در تهران زدن که چند روز دیگه برگزار میشه به عنوان رئیس فدراسیون خودشون معرفی کردن. از شما بشنویم آقای کریم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای قوادی پاشا. ببینید آقای اسکندری فرمودن که یه عده هستن که با من خصومت شخصی دارن، این داستان پیرن و آسمون کردن. من فقط صحبتم اینه که آقای اسکندری شما سه دوره رئیس این فدراسیون بودین طبق اساسنامه فدراسیون ها. حالا من اینا رو قبلا توضیح دادم، صحبت کردم راجع به شما، ولی تکرار مکرراته، ولی متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره. الان میخوام ببینم بعد سه دوره ایشون نمیتونه کاندید بشه. ایشون فرمودن که بنده نایب رئیس کنفدراسیون آسیا هستم، که این اصلا همچی چیزی وجود نداره. ایشون نایب رئیس سوم غرب آسیا هستن، نه نایب رئیس کنفدراسیون. اینم بگذاریم کنار، ایشون پرونده باز دارم. من خواهش میکنم از قوه قضاییه، از وزارت ورزش به این پرونده ایشون رسیدگی بکنن. اگر واقعا چیزی نیست، یه سوء تفاهم بوده، با این پرونده رو مختومه بکنن. آقای اسکندری هم که برگردن سر کارشون، تبرئه بشن. من مشکلی نداریم، نه بنده نه دوستان بنده مشکلی نداریم این قضیه.
آیه کریمی الان مشکل شما فقط همین است، چون ایشونو متهم به جعل امضا کردید، چون جعل امضا ورزشکارانی که به خارج از کشور مسابقات بین‌المللی اعزام می‌شدن.
آقای اسکندری و فدراسیون از بنده شکایت کردن، یه شکایتی کردن که یه اتهامی به من وارد شده که نشر اکاذیب توهین به افراد عادی و افترا. ببینیم بنده 20 و اندی سال توی ایران توی این فدراسیون هستم به عنوان بازیکن، به عنوان مربی، به عنوان داور، به هر حال مسئولیتایی داشتم توی این فدراسیون. بنده چیزایی رو که دیدم و شنیدم و از نزدیک لمسش کردم، من چون شاهدی براش ندارم، چون مدرکی ندارم، نمیتونم ثابت کنم راجع به اونها، من یک کلمه تا به امروز صحبت نکردم. من طبق گزارش بازرسی کل کشور، اون گزارش 30 صفحه‌ای که توسط بازرسین کل کشور تهیه شده، من را در رابطه با اونا دارم صحبت می‌کنم، طبق اونا دارم صحبت می‌کنم. کجاش نشته اکاذیبه؟ یعنی من نفوذ کردم، من کارمند بازرسی کل کشور هستم. خب من میگم این پرونده هستش، جعل امضا هستش، حالا پولایی که معلوم نیست کجا رفته هستش. بازیکنی که من اعزام کردم به مسابقات برون مرزی، آیا آقای اسکندری و فدراسیون ریالی بابت این بازیکن‌ها دادن؟ خیر. بیام راجع به اینا صحبت بکنم. من بیام این پرونده باید بسته باشه جناب آقای قبادی پاشا. آخه مشکل یکی دوتا نیستش که از طرف فدراسیون. من
شما به عمده ترین اشاره کنید آقای کریم با توجه به زمانی که در اختیار دارید.
طبق قانون پیش بریم. ببینید امروز یک نامه فرستاده شده به هیئت‌ها از طرف فدراسیون. ببینید تو اون نامه طبق قانون اسامی کاندیداها باید باشه، اسامی رای دهنده ها باید باشه. شما اون نامه رو، من نمیدونم شما دارین یا خیر، اون نامه رو نگاه بکنین، حتی اسم رئیس هیئتی که اون بالا نوشته شده لاک گرفته شده که مشخص نباشه که این نامه برای چه کسی رفته. اون همش تخلفه. من میگم چرا رسیدگی نمیکنه آقای سجادی؟ چرا رسیدگی نمیکنه آقای وزیر محترم؟ در زمان آقای سلطانی فر که قبلا وزیر بودن، آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، بارها و بارها با آقای پژمان، آقای سلطانی فر صحبت کردن در این رابطه، رسیدگی بکنیم به این مشکلات این فدراسیون.
ببینید الان منتقد دیگری که صحبت کردن گفتن که ایشون دوستی نزدیک داره با آقای سجادی، در شهرداری هم با هم دیگه بودن. آقای سجادی الان تازه اومده، اما به قول شما سه دوره است آقای اسکندری است. واقعا فکر می‌کنید چرا این دورهای متوالی تکرار شده و آقای اسکندری همچنان اگر به گفته شما تخلف کرده سر کار؟ از خدای اسکندری در گفتگویی که باشون داشتم گفتن اصلا شوخی رد صلاحیت من، البته که نامه‌شون تایید شده است و ما نشون دادیم. بفرمایید
نامه‌ش دست به خدمتتون هستش، نامه رو شما نگاه بکنین شوخی نیست، خیلی هم جدی هستش. اما رفاقت آقای اسکندری، یه جای آقای اسکندری فرمودن که من رفاقتی با آقای سجادی ندارم،
نه گفتم اگه به خاطر رفاقت نمیتونن تایید صلاحیت منو بگیرن، به این شکل گفتن.
چی بگم بالا دیگه، خودتون بهتر میدونین این قضیه رو. آقای سجادی به هر حال یه جای آقای، من امروز داشتم میخوندم، آقای خود آقای اسکندری فرمودن که من زمانی که توی شهرداری بودم ایشون معاون ورزش قهرمانی من بودن. 27 سال رفاقت دارن ایشون.
خب آقای کریمی الان این اتفاق افتاده، دوره قبلی که شما معتقدید اون دوره سوم هم غیر قانونی بوده، به چه دلیل ایشون انتخاب شد؟ زمان آقای سلطانی فر بوده، در دورهای قبل بوده، به هر حال الان آقای اسکندری که نیومدن.
ببینید ایشون از یه جایی دارن حمایت میشن، نفوذ میکنن، اعمال نفوذ میکنن، من واقعا نمیدونم از کجا. آقای سلطانی فر، من تمام این مشکلات رو درون نشستم با آقای سلطانی فر صحبت کردم، بارها و بارها صحبت کردم، بارها و بارها من به فدراسیون، به وزارت مراجعه کردم، با بهراست وزارت برجه صحبت کردم، با آقای داورزنی صحبت کردم، ولی متاسفانه هیچ اتفاقی نیفتاد.
آقای کریمی اگر نکته پایانی دارید بفرمایید، من در خدمتتون باشم با توجه به زمان محدودی که داریم.
من فقط آقای قبادی پاشا از قوه قضاییه محترم تقاضا دارم، از وزارت ورزش، از آقای سجادی خواهش میکنم واقعا بیان به این پرونده رسیدگی بکنن و اگر چنین چیزی اثبات نشد، این تخلفات اثبات نشد، آقای اسکندری تبرئه شد، بنده شهامتش دارم بیام همینجا در حضور شما از آقای اسکندری، از فدراسیون، از تمام عزیزانی که من طبق اون گزارش بازرسی کل کشور راجعشون صحبت کردم عذرخواهی بکنم. ولی اگر تخلفی صورت گرفته، خود جلو این کار بگیرن، چرا جلو این کار نمیگیرن؟ من فقط همین میخوام، امیدوارم قوه قضاییه ورود بکنه و به این مشکلات رسیدگی بکنه، این تکلیف این پرونده روشن بشه. سالهاست ما داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم آقای قمدی باشا، این بار سوم من دارم صحبت میکنم، با رسانه‌های داخلی دارم صحبت میکنم، ولی متاسفانه اقدامی صورت نمیگیره. من خواهش میکنم قوه قضاییه و وزارت ورزش یه مقدار جدیتر با این قضیه برخورد بکنن.
ممنون از شما علی کریمی. در رابطه با قوه قضاییه به هر حال شاهد بودیم تو این مدت اخیر، تو این سالهای اخیر هم که اتفاق. آقای کریمی ممنون از شما که از ایران به ما پیوستید در این برنامه. در رابطه با قوه قضاییه بگم به هر حال انتقادات جدی نسبت به قوه قضاییه ایران مطرح است، به خاطر اینکه آنچنان که باید قانون رو اعمال نمیکنه و بر حرف و حدیث در رابطه با قوه قضاییه زیاد است. الان مجالش نیست که صحبت کنیم، اما یکی دیگر از انتخابات پرحاشیه فدراسیون‌های ورزشی اسفند ماه سال گذشته برگزار و رئیس فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد، انتخاباتی که بیش از نیمی از اعضای مجمع به دلیل رد صلاحیت زهرا اینچه درگاهی از سالن برگزاری انتخابات خارج شدند و به اعتقاد اونها این مجمع رسمیت نداشت. اما با اصرار محمد پولادگر نماینده وزارت ورزش و نهادهای امنیتی در نهایت این مجمع برگزار و رئیس مورد نظر انتخاب شد. با هم بخشی از توضیحات خانم اینچه درگاهی رئیس و سرپرست سابق فدراسیون ژیمناستیک در روز برگزاری مجمع رو بشنویم.
صلاحیتی که خوشبختانه اتفاق نیفتاده، اما اجازه شرکت در انتخابات به من داده نشد و دلیل خاصی هم برای این قضیه تا جایی که من اطلاع دارم وجود نداره. من نه پرونده مالی دارم، نه مشکلی دارم، من حتی پرونده ندارم که در هیچ حوزه‌ای بخواد باشه. خب طبیعتاً اعلام در واقع کاندیداهای نهایی که تا داخل مجمع پروسش انجام نشد، داخل مجمع هم بعد از اینکه مجمع شروع شد من روی تخته دیدم که اسم من رو ننوشتن، ایستادم و سوال کردم که در مورد من اعلام بفرمایید. سکوت کردند. کلاً افرادی که باید اعلام می‌کردن که دبیر مجمع آقای پولادگر و همه اونایی که بودن سکوت کردند و در نهایت کسی گفت که هنوز نیومده. ما ترجیح دادیم که طبیعتاً مجمع برگزار نشه تا نهادهای محترم نظارتی این فرصت رو داشته باشن. اگر می‌خوان بیشتر بررسی کنن طبیعتاً این بررسی بیشتر صورت بگیره. مجمع تهدید شدن در صورت ترک مجمع به کمیته اخلاق در واقع کمیته ملی المپیک و یه سری از حالا بخشای دیگر معرفی خواهند شد. با توجه به اینکه فکر می‌کنم بیش از 20 نفر، فکر می‌کنم 22 نفر از اعضای مجمع الان در محوطه آکادمی ملی المپیک هستند و چیزی حدود فقط نصف اونها در طبقه فوقانی حضور دارن، طبیعتاً فکر می‌کنم مجمع از صلاحیت خارج شده تعدادش. اما لیستی رو که فکر می‌کنم برای هدایا یا برای صبحانه بود و اینها فکر می‌کنم به عنوان لیست حضور و غیاب می‌خوان تلقی بکنن. طبق اساسنامه مرحله اول هم اساسنامه فدراسیون ژیمناستیک و هم اساسنامه وزارت ورزش کاملا منطبق بر هم هستند در این حوزه. اگر در مرحله اول یک سوم از سر جلسه نباشند، مجمع باید در فاصله حدوداً 20 روز بعد مجددا تکرار بشه و اگر مرحله دوم بخواد رسمیت پیدا کنه نصف به اضافه یک.
یکی از مخالفان جدی برگزاری انتخابات فدراسیون ژیمناستیک هادی خناری نژاد رئیس هیئت ژیمناستیک استان مازندران بوده. صحبت ایشون رو با تصاویری از معرفی عابد حقدادی به عنوان رئیس جدید که البته هنوز فدراسیون جهانی ژیمناستیک ریاستشون رو به رسمیت نشناخته بشنویم و برمیگردیم با مهمانان بخش بعدی برنامه همراه میشیم و در رابطه با ساختار برگزاری انتخابات نمایشی فدراسیون‌های ورزشی در ایران گفتگو خواهیم کرد.
آقای پولادگر اومدن تو جلسه گفتن که اعضای مرجع یعنی هیچ، اون دو نفری که ما گفتیم و شما باید بهش رأی بدیم و هیچ تغییراتی هم انجام نمیشه و اعضای مجمع میبینی که یکی یکی اکثریت مجمع دارن میان بیرون، بخوام دکتر درگاهی گفتن شما اجازه ندارید در مجمع حضور داشته باشید. اگر من نمیگم رد نشه یا بشه، اگر قرار رد بشه تو این مملکت که قانونی داریم، رد شدن اعتراض داره، درسته؟ اعتراض ایشون بررسی بشه و اگر واقعا ایشون صلاحیت اینو نداره نیاد آقا 10 روز قبل اعلام کنه. چرا 2 دقیقه قبل از مجمع اعلام میکنید؟
الان برنامه قانون چی هست؟
آقای حقدادی و آقای نوزوری دیگه، من دیگه صحبتی نه، واقعا متاسفم که این اتفاق داره میفته.
عابد حقدادی، حبیب نوزوری، عابد حقدادی 20، حبیب نوزوری 6.
همراه میشیم با داوود میمندی کارشناس ورزشی از آرنم هلند و همچنین میثم پورجلالی مدیر سابق تشریفات فدراسیون والیبال که از فرانکفورت به ما پیوستن. تصویر هر دو رو می‌بینیم. خوش آمد میگم. من فقط پیش از شروع صحبتمون اشاره کنم که هم با آقای عابد حقدادی تماس گرفتم، زنگ زدم، خود ایشون صحبت نکردن، گفتن که تمایل به گفتگو ندارن. با آقای حمید سجادی هم با هر دو شماره موبایلی که دارن تماس گرفتم، ایشون هم پاسخگو نبودن. اما در خدمت مهمانان هستیم. آقای میمندی، از شما میخوام ابتدا بپرسم که ساختار برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون ورزشی اساسا به چه شکل است؟ چون آنچه که ما میدانیم این هست که فدراسیون ورزشی باید مستقل از دولت باشن و اگه فدراسیون جهانی مربوط بفهمند که دولت دخالت کرده حتما تعلیق صورت خواهد گرفت، اما آنچه که اتفاق میفته تایید صلاحیت از طرف نهادهای امنیتی و دخالت نماینده وزارت ورزش، آنچه که در فدراسیون ژیمناستیک هم دیدیم آقای پولادگر دخالت کرده، دخالت مستقیم دولت و به نوعی حکومت در مجامع انتخاباتی، از شما بشنویم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما. واقعا من هر جا که رد پایی از سلطان خود و نیرنگ میبینم تأسفم بیشتر میشه، برای اینکه آنچه که در سپهر و آسمان ورزش کشور من دارم میبینم با وجود مدیرانی از جنس پولادگر و منافع هاشمی و بسیاری دیگه همینی خواهد بود که شما میبینید. این یک تأسف بزرگ برای من هم هست. اما ساختار رو براتون توضیح بدم. ببینید، به عنوان کسی که خودم کاندید بودم و این پروسه رو طی کردم، من اصلا واقعا نفهمیدم که این که اینا میگن تایید صلاحیت میاد و میره و چه کسی اینا، من اصلا متوجه این موضوع نبودم. اما چیزی که الان من دارم میبینم در وزارت ورزش یک اتاقی هست نزدیک اتاق وزیر، بهش میگن اتاق گوشه، برای اینکه سکنجه مثلثه، یه عده اونجا به عنوان مشاور حقوق میگیرن و همونجا هم مرتب چای و قهوه میخورن. اینا کیان؟ اینا کسانی هستن که آقای وزیر توسط معاون ورزش خودشون اینا رو تو آب نمک نگر میدارن برای فدراسیون‌های مختلف، آماده میکنن که در شرایط مختلف از اینا استفاده بکنن. یعنی نگاه بکنید، گاهی وقاحت و بیشرمی به اونجایی میرسه که یک فدراسیونی مثل فدراسیون خانم اینچه درگاهی رو شما ببینید، ایشون با همه مشکلاتی که در ژیمناستیک وجود داره، شما دیدید توسط آقای کیخان ما نزدیک بود سهمیه المپیک بگیریم و مدال‌های جهانی کسب کردن، موفقم بود، اما چون مدیر ایدئولوژیکی مثل پولادگر میل به این کار نداره، در نتیجه میبینید که میاد اونجا و با تحقیر خانم اینچه درگاهی این فدراسیون رو اینجوری هوا میکنه و حتما و حتما اون چیزی که اتفاق افتاده و سازمان‌های جهانی موضع گرفتن و قبول ندارن ریاست فرد منصوب وزارت رو، دقیقا به همین دلیل هست، چون ادای دموکراسی رو در میارن، میخوام بگن که این آرای استانهاست که به اینجا ختم شده، آرای مجموعه ورزشکارای اون رشته هستش. میدونم که این اتفاق نمیفته، برای اینکه اینها هر جا هم که نمیتونن یه قضیه ای رو اداره بکنن و جمع بکنن منتصب میکنن، میگن آره پاسخ نامش نیومده یا دیر جواب دادن یا اینور یا اونتر. اینا بهانه هایی است که دست خودگران و نیرنگ بازان در وزارت میبینید شما افتاده و ورزش رو اینگونه کردن که شما همش میبینید دیگه، آدمای عادی هم حتی میبینید که دلشون خونه و به نتیجه درست درمونی نرسیده ورزش. دلیلش هم همین مدیران که به دوربین نگاه میکنن، به چشمهای مردم نگاه میکنن و دروغ میگن و این دروغگوییشون اونقدر وجاهت پیدا میکنه که خیز برمیدارن برای پست‌ها و سمت‌های جدیدتر. یعنی فاجعه درست میکنن و این فجایه رو که هنوز درست حل نشده و جامعه رو متلاطم کردن، جامعه اون رشته ورزشی رو، بعد از همونجا خیز برمیدارن برای سمت‌ها و مناسب بالاتر که نمونه‌هاشو داریم. حالا من در دوره بعد خدمتتون عرض می‌کنم.
ممنون از شما آقای میمندی. آقای پورجلالی، شما دو بار مجمع هیئت استانی والیبال رو برگزار کردید، دوبارم به هر حال به عنوان مدیر تشریفات فدراسیون والیبال در برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال نقش داشتید. من یه اشاره کنم، آقای میمندی گفتم من خودم کاندید بودم، بینندگان شاید دوستاش باشم بدن ایشون در فدراسیون تکواندو نامزد بودن. آقای میمندی درست عرض میکنم که ریاست فدراسیون رو به عهده بگیرید؟ بله. اما آقای پورجلالی، از شما میخوام پرسش رو مطرح کنم که به چه شکلی این مجامع برگزار میشه و چرا خیلی معتقدن از پیش تعیین شده که چه فردی رئیس خواهد شد؟
بله، خیلی ممنون از این فرصتی که به بنده دادین. سلام عرض بکنم خدمت آقای استاد میمندی و همه مخاطبین برنامه خوب ورزشی چند چند. من صحبتامو با یک بیت شعر شروع میکنم. میگه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. انتخابات مجامع فدراسیون‌های ورزشی در سیستم ورزش مهندسی شده است و اساساً روح دموکراسی و انتخابات آزادانه و انتخابات عادلانه وجود نداره. اینکه سیستم چه کسی رو بخواد و اینکه سیستم آدم سیستم کی باشه اون مهم هست. اینکه چه روابطی داشته باشن و پشت پرده چه زد و بندایی رو انجام داده باشن، خب طبیعی میاد توی مجمع 47 رأی میگیره. رقبایی که ثبت نام شدن و شرکت کردن در مجمع تحقیر میشن و خیلی شیک و مجلسی میان بیرون. بخوام خیلی روک و بی پرده صحبت بکنم، انتخابات یک شوی تبلیغاتی هست که فقط صرفاً این شو رو با بازیگرایی که از قبل تعیین شدن بازی میکنن و به خاطر اینکه صدای اصحاب رسانه، صدای مجامع بین المللی، صدای ورزشکارها و سر و صداهایی که هست رو بخوابونن و در کلیت موضوع انتخابات مهندسی هست و فاقد روح دموکراسی و آزادی هست. من در دو دوره انتخابات فدراسیون والیبال و در هیئت استان تهران همچین چیزهایی رو دیدم که روز انتخابات معاون قهرمانی یا حالا یه نفر از طرف ایشون تلفن برمی‌داره به مدیرکل‌های استانی زنگ میزنه که نمایندتون داره میاد در
همون سمتی که الان پولادگر داره.
دقیقاً نمایندتون وقتی که داره میاد در مجمع به فلان گزینه رأی بدن. خب 30 تا هیئت استانی هست، تقریبا حدود 14 تا نماینده از سمت فدراسیون معرفی میشه، مثل نماینده ورزشکاران زن، نماینده ورزشکاران مرد، نماینده داوران، نماینده مربیان. اصولا اینها باید طبق کمیسیون های ورزشی، کمیته مربیان، کمیته داوران معرفی بشن که متاسفانه همچین چیزی نیست. اینها توسط شخص رئیس فدراسیون حالا یا سرپرست فدراسیون معرفی میشن، از قبل هم باهاشون نشستهایی رو دارن، باید به گزینه مورد نظر رأی بدن. اگر این اتفاق نیفته خب تبعاتی براشون داره، قطعا خب به تیمهای ملی نمیتونن راه پیدا بکنن، در داوری ها به مشکل برمیخورن و هزار و یک مشکل از این قبیل براشون به وجود میاد. اصولا از قبل تعیین شده هست و فقط صرفا انتخابات فرمایشی در معنای حقیقی انتصابات قشنگی هست که با یک شو تبلیغاتی به اجرا در میاد بیرون و همه اون اعضای مجمع فقط دنبال این هستن که اون آدم سیستم بر جایگاه ریاست تکیه بزن.
آخه صحبت هایی که شما مطرح میکنین نمودم داره، یعنی ما مثلا تو این ماهای آینده چند انتخاب رئیس فدراسیون جدید رو شاهد خواهیم بود، مجامعی برگزار میشه از جمله این فدراسیون بولینگ و بیلیارد، فدراسیون کشتی از یکی دو ماه قبل و حتی قبل در رؤسای هیئت های کشتی در استان ها توسط علیرضا دبیر عزل شدن، نصب شدن و تغییراتی رو شاهد بودیم. در استان مازندران دیدیم چه اتفاقی افتاد، اون لحن علیرضا دبیر هم شاهد بودیم که حالا بحث صحبت در واقع لحن آدم ها نیست، بحث اون چیدمان نیست که صورت میگیره. الان هم وقتی نامزدها رو خواستن در همین فدراسیون کشتی که مثال زدم ثبت نام کنن، قشنگ نمایشی بوده. مریم ایران آبادی حذف شده، مونا میرزایی حذف شده، یک چیدمانی در نهایت صورت گرفته که حاصلش خیلی معتقدن که علیرضا دبیر خواهد بود، حتی حمید بنی تمیم هم خیلی ها میگن شاید این شانس رو نداشته باشه. آقای میمندی، به نظر شما چرا فدراسیون‌های جهانی، اتحادیه‌های جهانی مثلا در رابطه با همین کشتی اگر صحبت کنیم، انگار که بی تفاوت هستند و کاری ندارن که چه اتفاقی داره میفته؟ این دخالت مستقیم دولت و حکومت در ورزش رو نمیخوان ببینن؟
آنچه که در فضای ورزش دنیا وجود داره واقعا دنبال رقابت و رفاقت هستند و خسته شدن از این وضعیت در ورزش ایران. چقدر آرمین جان تذکر، چقدر نامه، چقدر تعلیق. شما نگاه بکنید ببینید آخر ماجرا رو ببینید، میدونن، میفهمن. اینها خیلی هم خوب مسائل رو دارن حلاجی میکنن، ولی تصور این که امیدی داشته باشن از دل و از شکم این فجایع انتخاباتی یک آدم سالم درستگار و پاک دست بیرون بیاد رو شما هرگز نپذیرید. من بارها این رو در خدمت شما تو گفتگو هم عرض کردم، این مدیران، این مسئولینی که با این شیوه انتخاب میشن، اینا یه ریسمانی دارن، اون ریسمانی که به گنده های نظام وصله، یکی داماد مثلا فلان روحانیه، یکی مثلا با فلان سردار ارتباط داره، این ریسمانه رو شما اگر قطع بکنی نه تعادلشون به هم میخوره. برای اینکه این فضا رو من دارم براتون توضیح میدم بدونید اینها همه دارن با این نفس میکشن. همه دیدیم، ما با به وضوح دیدیم که آقای رحیم صفوی پلند شد اومد رفت پیش آقای وزیر، یه وزیر ترسو بزدل، و بولادگر رو که با این افتضاح از فدراسیون تکواندو رفته بود رو بردنش کردن معاون همه ورزش‌ها. البته من خوشحالم برای این قضیه، برای اینکه چهره واقعی این آدم رو همه ورزشکارا دیگه دارن کم کم میفهمن. اما میخوام بگم که چرا صدا در نیامد، برای این من میگم اگر جماعتی ببینن که فاجعه داره درست میشه و سکوت کنن، اون سکوت اونها کمک به این فاجعه است. من عرضم اینه که سنگینی شرم در بعضی از فرهنگ‌ها و کشورها خودکشیه، یعنی وقتی یه مدیر ناکارآمد رو می‌بینن توانایی نداره، اون مدیر خودش رو از بین می‌بره. ولی متأسفانه مدیران رانتی ما مرتب دارن خودشون رو ریکاوری می‌کنن، از این پست به اون پست بالاتر میرن. اجازه می‌خوام از شما یه مثال بزنم. مناف هاشمی رو می‌دونید دیگه، می‌شناسید، ایشون دبیر کل رفیق فابریک آقای پولادگرم هست.
حالا مفهوم ایشون منظورت از خودکشی کنار رفتن و یعنی تایید اون خودکشی واقعی نیست.
آره نه منظورم اینه که اون خودشون میرن کنار. بله اونقدر شرمساری میکنن، پوزش میطلبن از آسیب دیده ها و اونایی که بهشون ظلم و ستم شده به خاطر مدیریت ناکارآمدشون، عذرخواهی میکنن و قول میدن که دیگه تکرار نشه و میرن از صحنه بیرون و دیگه هم بر نمیگردن.
آقای میمن در مورد آقای هاشمی هم بفرمایید در یک دقیقه اگر ممنون بشه.
آره اینا کلیت بود، حالا وارد مصادیق میخوام بشم. تو مصادیق مناف هاشمی رو ببینید، دبیر کله ایشون سال 92 که 46 سالش بود تو عمرش روی یه دوشک کشتی ملق هم نزده بود. بعد رفت شد اونجا در شهرداری معاون ورزش آقای قالیباف شد. بعدها توسط صالحی امیری تو وزارت ورزش رفت شد معاون، که سفرها رفت المپیک ریو، ما ایشون رو دیدیم دیگه. بعد رفت شد استاندار گلستان، سیل اومد مردم رو ویران کرده بود، مردم در به در رو خانه و کاشانهاشون در زیر آب بود، آقا در سفر اروپاییشون بود. و بعد دردآور اینجاست، اینجا رو من تحمل نمی کنم. وقتی به او اعتراض می کنن میگه من برای درمان دوران جراحت دوران دفاع مقدس رفت
سو استفاده کردن زمانی که به حال در جنگ حضور داشتن.
آره من عرضم اینه، این مدیران اینجوری. و بعد آقای سلطانی فریشون رو میخواست بذاره رئیس فدراسیون کشتی و بعد نشد، بعد عزلش کردن، بعدن آوردن در امور ترافیک شهرداری تهران و بعدم آوردنش الان دبیر کل. همین الان هم آرمین جان ایشون سرپرست کاروان اعزامی به المپیک پاریس ایشونه، برای بازی‌های آسیایی ایشونه. یک نفر صداش در نیومد که بگن آقا انتصاب آقای مناف هاشمی یکی از همین فجایع. بارها خواهش کردم که یه دستگاه وقاحت سنج و شرم نگار ما باید تو وزارت ورزش داشته باشیم.
درود بر شما.
ممنون از شما آقای پورجلالی. از شما این پرسی مطرح کنم، شاید خیلی ها بخوام بدن نهادهای امنیتی روند تایید صلاحیت به چه شکل، کدوم نهادهای امنیتی هستن؟ ما چون نهاد امنیتی یکی دوتا نداریم در ایران و در رابطه فدراسیون والیبال هم که خب آقای داوردنی علنا گفتن انگار خونه شون، یعنی تا وقتی ایشون هستن با فدراسیون والیبال خواهم بود. بفرمایید.
ببینین وقتی که یک کاندیدایی میاد اعلام وجود میکنه و میره در انتخابات در مجمع انتخاباتی ثبت نام میکنه، خب دبیر برگزاری مجمع که همون دبیر فدراسیون هست موظف هست که اسامی این کاندیداها رو به کمیسیونی جدید التأسیس و مندرآوردی در وزارت ورزش به اسم کمیسیون تطبیق بفرستن. یعنی این اومدن یک کمیسیونی، جمعی دوستان جمع شدن درست کردن که بیان سوابق مدیریتی یک نفر رو در اون کمیسیون که متشکل از معاون قهرمانی وزارت ورزش، مدیر کلان دفاتر حقوقی، حراست، امور مجامع، امور مشترک فدراسیون ها و مدیر کل نظارت و هماهنگی و توسعه منابع انسانی هست، میان میگن که ایشون در مباحث مدیریتی کلان کشور سوابقی نداره، پس نمیتونه بیاد. یعنی هر کسی رو که آدم اون سیستم نیست و به قول معروف گفتنی گزینه وزارتی نیست رو در ابتدای قضیه در کمیسیون تطبیق رد میکنن. حالا بعد از این میان اسامی رو میفرستن به دفتر مرکزی حراست که اینها تایید صلاحیت بشن. خب تایید صلاحیت یک روند بسیار پیچیده هست که نهادهای امنیتی و نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه، حفاظت قوه قضاییه، اداره اطلاعات سپاه، اداره حراست و سازمان بازرسی کل کشور و نهادهایی که هرگز اسمی ازشون نیست و اصلا برای ورزشکاران و برای خانواده ورزش شناخته شده نیستن، میان اینها رو اعلام میکنن که اینها باید تایید صلاحیت بشن. معمولا تا لحظه آخر یا صبح برگزاری مجمع این تایید صلاحیت ها بیرون نمیاد، که یعنی حتی اگر آدمی که قرار هست بر صندلی ریاست تکیه بزنه حتی فرصت دفاع از خودش رو پیدا نمیکنه و عملا در مجمع بازنده حساب میشه. در مورد آقای داورزنی، که آقای داورزنی در حال حاضر در چیدمان همونجوری
آقای پورجلالی در یک دقیقه اگر بفرمایید ممنون میشم. بخواین بر
آقای داورزنی مشغول عوض کردن رئیس هیئت ها هست، مشغول عوض کردن اساسنامه هست که اساسنامه ای رو داره تنظیم میکنه که به تایید کمیته ملی المپیک هم رسونده، که اگر در واقع خود ایشون بخواد کاندید بشه برای دوره بعد و اگر اجازه ندن که این اتفاق بیفته، والیبال رو تعلیق میکنن و داستان رو به FIVB و فدراسیون بین‌المللی میرسونن. الان این مد شده در ورزش. قربان.
ممنون از شما میثم پورجلالی و داوود میمندی که در این برنامه با ما بودیم. بحث بسیار گسترده است. من قول میدم به بینندگان که در هفته‌های آینده به این موضوع بپردازیم. ممنون از هر دو مهمان و ممنون از شما که بیننده این چند بودید. بحث انتخاب رؤسای فدراسیون ورزشی بحث بسیار مهمی است و در این برنامه چند به فدراسیون‌های دیگر، مباحث دیگری که مربوط میشه به همین موضوع خواهیم پرداخت. اما تا دیدار دیگر، بدرود. امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشید.